بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعدانه وأنصاره. یکی از مباحثی که درباره انسان مطرح میشه این است که آیا انسان ذاتاً طالب خیر است یا طالب شر؟ و اگر ذاتاً طالب خیر است، آیا قابل تغییر هست این سرشت ذاتی به وسیله تعلیم و تربیت و عوامل اجتماعی و چیزهای دیگری از این قبیل؟ یا نه، سرشت هر کسی هرچه هست قابل تغییر نیست؟ در این زمینه نظریات مختلفی بیان شده. ادعای قائلند به این که انسان ذاتاً طالب شر، بلکه ذاتاً گناهکار و خطاکاری. و تنها خداست که به وسیله انبیا یا به صورت دیگری میتواند این سرشت شر انسان را تغییر بده. و بعضی هم معتقدند اصلا قابل تغییر نیست، انسان تا پایان زندگی هم هر انسانی این سرشت شر را از دست نمیده. در مقابل کسانی قائلند به این که انسان ذاتاً طالب خیره و سرشت انسان یک سرشت خیری است و اون چه از شرور و صفات زشت و پلیدی ها در انسان پدید میاد در اثر عوامل خارجی است. بعضی دیگه معتقدند که انسان ها با هم تفاوت دارند، بعضی هاشون ذاتاً پاک هستند، پاک سرشتند، پاک تینتند، و بعضی ها بدسرشتند، ذاتاً پلیدند، خبیثند، ناپاکند. بنابراین سرشت واحدی در میان همه انسان ها نیست. باز این دسته گرایش های مختلفی دارند. بعضی میگن اون کسانی که دارای سرشت پاک هستند قابل رشد و تکامل معنوی هستند، ولی اونهایی که دارای سرشت بد هستند به هیچ وجه قابل اصلاح نیستند. نه راهنمایی انبیا درباره اونها مؤثر است و نه تربیت های اجتماعی و چیزهای دیگری مانند اینها. در هر سه نظر عرض عریضی وجود داره، یعنی هم کسانی که میگن سرشت انسان خیر است در همین زمینه وسعت و زیغهایی در نظریهشون وجود داره و هم اونایی که میگن انسان دارای سرشت بد هست، یعنی از نظر شدت و حدت همه طرفداران این نظریات مساوی نیستند. مثلا یکی از نظریاتی که درباره سرشت بد هست نظریه معروف مسیحیینه که اینا معتقدند انسان ذاتاً گناهکار است، نه تنها اقتضاء شر درش هست، اصلاً ذاتاً گناهکار، و این گناهکاری را از پدر بزرگش ارث برده که حضرت آدم در اولین امری که از طرف خدا به او شد و سفارش شد که از اون درخت معهود نخوره اطاعت نکرد و در اثر اغوا شیطان از اون تناول کرد و این ارث خطاکاری به همه فرزندان انسان رسیده، به فرزندان آدم، و همه ذاتاً خطاکارند، ذاتاً گناهکارند. و این خطاکاری ذاتی رفع نمیشه الا اینکه خدا علیاذ بالله اونطوری که از اینها نقل شده یک راه علاجی برای نجات انسانها در نظر گرفته و اون این است که از مقام لاهوت تنزل کرده و در عالم ناسوت به صورت عیسی ظاهر شده. گاهی میگن این خود خداست که در عالم ناسوت به صورت عیسی ظاهر شده. قرآن هم از اونها نقل میفرماید که اینها گفتن ان الله هو المسیح ابن مریم، مسیح خود خدا. گاهی میگند نه، فرزند خداست، یک شأنی از الوهیت درش هست. ناظر به این قول اونهاست کلام خدا که میفرماید لا تقولوا ثلاثتون انتهو، نگید سه خدا وجود داره، یکی اب و ابن و روح القدس، دست از این حرفا بردارید، خدا خدای یگانه هست. به هر حال میگن تنزل خدا از مقام لاهوت به ناسوت و ظاهر شدن در شکل عیسی ابن مریم و فدا شدن، به دار کشیده شدن و کشته شدن خود خدا، این باعث نجات مردم شد. البته بعضی از طوایف مسیحیت هستند که این مطالبی که کمابیش در انجیل آمده، انجیلی که به دست مسیحیان هست، اینها را تفسیر و تأویل می کنند، اینها را یک مطالب سمبولیک حساب می کنند. بعضی از طوایف پروتستان ها اینجوره، ولی به هر حال این یک عقیده مشترکی است که بین همه مسیحیان معروفه که راه نجات بشر این بود که خدا به صورت عیسی ظاهر شد و به دار کشیده شد و فدای انسانها شد. به این وسیله انسانها نجات پیدا کردند و الا همه اینها مستحق عذاب بود. این تقریبا حادترین شکل نظریه اوله، یعنی نظریه‌ای که میگفت انسان ذاتاً بدی و طالب شر، یعنی نه تنها میگن در انسان اقتضاء شر وجود داره بلکه میگن انسان بالفعل خطاکار و گناهکاره. و هر انسانی استحقاق عذاب داره. تنها کسانی که پیوندی با حضرت مسیح مثلا پیدا کردن، اونها به واسطه ایشون نجات پیدا می کنن، چون خودش را فدای انسان ها. حالا در مقام بررسی و نقادی این نظریه نیستیم که چقدر اشکالات غیر قابل حل داره. اشکال اولش در مسئله توحید است که خدا تنزل بکند به مقام ناسوت به شکل عیسی در بیاد، این حرفا حرف معقولی نیست. یا عیسی خود خدا باشد یا سومین خدایان باشد، اینها منافات با توحید داره. اشکال دوم این که میگن عیسی به دار کشیده شد و کشته شد و فدای انسانها شد، این مسئله هم صحیح نیست. قرآن میفرماید و ما قتلوه و ما صلبوه، عیسی کشته نشد، به دارش هم نزدن، بل رفعه الله الیه، خدای متعال عیسی را به سوی خود بالا برد. و ما معتقدیم که در زمان ظهور ولیعصر اجل الله فرجه الشریف حضرت عیسی هم ظاهر میشند و پشت سر امام مهدی سلام الله علیه نماز میکنند. این مطلب هم ثابت نیست، ولی اون چه مهمتر هست اینه که خب حالا فرض کنیم که عیسی کشته شد، این چه ربطی داره به این که انسانهایی که ذاتاً خطاکار هستن استحقاق عذابشون برداشته بشه؟ مگر عذاب و ثواب یک امر قراردادی محضه؟ که یک کسی قرارداد کنه که اگر عیسی کشته شد، یا خود خدا قرارداد کنه اگر عیسی که علیاذ بالله خود خداست به نظر اونها کشته شد و به دار کشیده شد، عذاب را از پیروانش برمی‌دانیم. اینها خیال کردن که عذاب و ثواب خدایی، سعادت و شقاوت آخرتی یه امر قراردادی است، در صورتی که حق این است که سعادت و شقاوت آخرت رابطه تکوینی با اعمال ما داره. منتها ما چون نمیدونیم چگونه رابطه ایست، خدای متعال اونها را بیان میفرماید که چه کارهایی موجب سعادت آخرت خواهد شد و اون اجر و مزد کارهای شما در دنیاست و چه کارهایی موجب شقاوت آخرت میشه و اون کیفر اعمالی است که خود شما در دنیا انجام دادید. صرف این که عیسی مثلا کشته بشه، این چه ربطی داره به این که عذاب از مردم برداشته بشه؟ البته ممکن است اصل این مطلب یک چیزی در یک شکل صحیحی وجود داشته و کم کم تحریف شده و به این صورتها در آمده. مسئله این که یکی از اولیاء خدا در راه خدا فداکاری بکنه و تا پای جان مقاومت کنه، این یک آثار وضعی در اجتماع خواهد داشت. کسانی حقانیت او را خواهند فهمید، پرده های ابهامی که وجود داره برافکنده خواهد شد، چهره حقیقت آشکارتر میشه. مردمی که طالب حق باشند او را میشناسند و ازش تبعیت میکنند. به این معنا ممکنه گفته بشه کسی در راه حق وقتی فداکاری می‌کنه باعث نجات دیگران میشه. به واسطه اینکه اونها او را به عنوان الگوی حق میشناسند و ازش تبعیت میکنند، و یا حتی بالاتر از این، کسانی به واسطه محبت و علاقه‌ای که به او پیدا میکنند یک نورانیت معنوی در دلشون پدید میاد و این مایه استحقاق شفاعت میشه، در صورتی که زمینه های مخربی که این استحقاق را از بین ببرد وجود نداشته باشد، مثل مسئله شفاعتی که ما در اسلام معتقدیم. کسانی که محبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عطرت پاک اون حضرت داشته باشند، این محبت یک نورانیتی در دلشون پدید میاره. این نورانیت باعث کشنده شدن اونها به طرف حق میشه، آثار ظلمت را از بین میبره. اگر گناهانی مرتکب شده باشند که این اشخاصی در این عالم یا در عالم برزخ کم و بیش مجازات های متناسب با اون گناهانشون میشن و در روز قیامت به وسیله شفاعت پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت سلام الله علیه اجمعین از عذاب ابدی نجات بیان. به این معنا میشه گفت مثلا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه خود را فدای راه حق کرد تا مردمی را نجات بده. نجات دادن هم به دو صورت هست، یکی این که کاملا مردمی از اون حضرت پیروی کنن و شیعه واقعی او بشن و به وسیله رهبری اون حضرت راه حق را بشناسند و عمل کنند، و یا درجه ضعیفترش کسانی که نتونن درست تبعیت کنن، مبتلا به شهواتی نقایصی باشن، احیانا گاهی گناهانی هم از اونها سر بزنید، ولی اون محبتی که به اون حضرت پیدا می کنن اونچنان در دلشون ریشه می دواند که حافظ بقاء ایمان اونها خواهد شد و از این دنیا با ایمان از دنیا می دن و لیاقت شفاعت در اونها محفوظ می دن. اون وقت در روز قیامت خدا به واسطه شفاعت حضرت سید الشهدا کسانی که برای اون حضرت اشک ریختند، کسانی که برای احیاء نام اون حضرت و مرام اون حضرت و هدف اون حضرت تلاش کردند، عواطف خودشون را به وسیله اشک ریختن نگه داشتند، حفظ کردند، تقویت کردند و این عواطف کم کم موجب این شده که روح اسلامی اونها باقی بماند و دست خوش انحراف قرار نگیره، مستحق شفاعت میشه. ممکنه چنین چیزی در اصل در مذهب مسیحیت بوده ولی کم کم انحراف پیدا کرده تا به این صورتها در اومده. مسیح خودش شده خدا علیاذ بالله، و اون خداست که از عالم لاهوت به عالم ناسوت آمده، رفته در رحم حضرت مریم سلام الله علیها، بعد هم دار کشیده شده و خدا کشته شد و به این وسیله مردم نجات پیدا کردند. این نظر انحرافی چندین اشکال مهم داره که به بعضی از اونها اشاره کرد. به هر حال حاصل این نظر اینه که آدمیزاد از اول گناهکار متولد میشه و استحقاق عذاب داره. کسانی که یک رابطه معنوی با خدا یا با عیسی که به نظر اونها فرقی نمی کنه هر کدام بگیم پیدا کنه، به این وسیله نجات پیدا می کنه. نظریه ملایم تری در این زمینه وجود داره و اون این است که انسان گناهکار متولد نمیشه، اما اقتضای گناه درش زیاده. به گونه ایست که اگر تعلیم و تربیت صحیح به او نرسد، راهنمایی خدا و انبیا به او نرسد، دچار گمراهی خواهد شد و به عذاب کشنده میشه. یعنی عامل گناه در انسان وجود داره، ولو اینکه بالفعل گناهکار نیست. اقتضای گناه درش هست، ولو الان استحقاق عذاب نداره. اگر رهاش بکنن حتما گناهکار خواهد شد و حتما به عذاب ابدی مبتلا خواهد شد. و این انبیا هستند که میان بشر را از مبتلا شدن به گناه حفظ میکنند، راهنماییش میکنند، موعظه میکنند با تبشیر و انذار، با روش های تعلیم و تربیت مانع میشند از اون که اون عامل ذاتی مؤثر واقع بشه و انسان را به گناه بکشاند. مثل این که فرض کنید یه جایی کبریتی شما روشن کردید و پهلوش هم یه ظرف بنزین هست، این بنزین آمادگی علو گرفتن داره، دیر به جنبی این آتش میگه. یک کسی متوجه خطر بشه و یک ورقه ای که فائق باشه و نگذاره که حرارت کبریت به بنزین برسه، فوراً بیاد اینجا ایجاد کنه، این جلوگیری میشه از این که بنزین آتش بگیره. اگر این کار را نکنن، این خود به خود آتش خواهد گرفت، ولو الان نسوخت، در حال سوختن نیست، اما اونقدر نزدیک به فعلیت هست که دیگه طولی نمیکشه. بشر در پرتگاه گناه هست، اما بالفعل گناهکار نیست. انسانی که متولد میشه اگر همون روز از دنیا بره نمیبرنش جهنم، چون گناهی بالفعل نکرده. اما اینقدر آمادگی گناه کردن داره که اگر هدایت انبیا نباشد یا یک عقل و قاد پرفروغی نباشد، حتما مبتلای به گناه خواهد شد. پس معنای سرشت بد این است که عامل گناه در انسان فطرتاً وجود دارد، عامل خارجی که هدایت انبیا باشه میاد جلو تأثیر اون را میگیره. کسانی که اون را بپذیرند از گناه محفوظ میمونند، اما کسانی که هدایت انبیا را نپذیرند مبتلا به گناه خواهند شد و در اثر اعمال اختیاریشون که همون گناهانشون باشه معذب هم خواهند شد. این نظریه خیلی نزدیکتر به واقعیت هست از اون نظر. اون خیلی دور بود، خیلی اشکالات زیاد فلسفی و دینی داشت. اما این نظر هم به طور کامل قابل قبول نیست که بعد از خواهم کرد. در مقابل کسانی معتقدند که انسان ذاتاً خیر است و مستحق رحمت الهی است. این عوامل خارجی است که انسان را به شر و گناه می کشاند. فساد اجتماع است که افراد را فاسد می کند. انسان وقتی متولد میشه، اگر مصون از عوارض اجتماعی باشه، محفوظ باشه از تربیت های غلط و تأثیرات سوء خارجی، خود به خود طالب خیره، طالب راستی است، درستی است، امانتداری است، حق شناسی است. بنابراین انسان فطرتاً خیر است ولی در اثر عوامل خارجی مبتلا به شر می‌شود. در این نظر هم باز اون دو حد افراط و تفریط، یعنی حد شدت و ملایمت رو میشه در نظر گرفت. یکی این که گفته بشه انسان وقتی متولد میشه بالفعل خیر است، بالفعل سعادتمند است، بالفعل استحقاق رحمت دارد. تفسیر دیگه میشه کرد و اون این است که نه، عوامل خیر در وجود انسان زیاده، بالفعل مستحق رحمت نیست، سعادتمند نیست، بلکه عوامل خیر در وجود او بگونه ایست که اگر محیط او را فاسد نکنه رشد خواهد کرد و مستحق رحمت بی پایان الهی خواهد شد. این هم یک نظریه صرف و مذکردم. نظریه کسانی است که میگن انسان ها به دو گونه هستند، سرشت واحدی ندارن، بعضی ها ذاتن خوبن، بعضی ها ذاتن برن. در کتاب های ادبیات، کتاب های تعلیم و تربیت، آثاری از این نظریات مختلف هم به چشم میخوره و اصولا افکاری که از مکتب های دیگه، از مکتب های بیگانه وارد یک محیط اجتماعی میشه، در اشخاصی که فکر اسم مستقل و ثاقب و صائب ندارن کم و بیش اثر میشه. یعنی با اینکه این فکر از یک مکتبی بیگانه هست، یک فکری اجنبی خارجی، ولی وقتی به مغز طرفداران یک مکتب رسید، اگر اونها لیاقت تعقل کافی نداشته باشند، قدرت تعقل و تشخیص کافی نداشته باشند، اون فکر تمابیش روشون اثر میذاره. یک رنگی کمرنگ یا پررنگ روی افکار اونها باقی میذاره. این است که در مذاهب و مسلک های مختلفی که به اسلام منسوب هستند میبینیم اثراتی از افکار بیگانه وجود داره. در اثر تماس ها، برخورد ها، مسائلی مطرح شده، کمابیش در فکر اونها اثر گذاشته، اون فکر صحیح خودشون رنگ گرفته، شکل گرفته، شائبه پیدا کرده، التقاطی شده، اختلاطی شده، به صفا و خلوص و پاکی خودش باقی نمونده. نمونهش در مسئله جبر و تقویز بود. دیدیم دو طایفه از کسانی که منتسب به اسلام هستند و بودند، مقید بودند تا حدود زیادی به اینکه از احکام اسلام و عمل بکنند، ولی از نظر مشرب کلامی یک عده‌ای به جبر گرایش پیدا کردند، یک عده‌ای به تقویز. در این جور مسائل هم همینطوره. یه مسائلی خیلی صریح و قاطع در مکتب مطرح شده، یک مسائلی که جنبه نظری داره، یه مقدار ابهام داره، قابل تفسیرهای گوناگون هست، تشابه درش هست. در یه همچه زمینه هایی جای رسوخ افکار بیگانه هست، جای نفوذ عوامل فکری اجنبی وجود داره. در بین مسلمان ها میبینیم کمابیش گرایش هایی به این نظریات سگانه‌ای که از کردن وجود داره. بعضی از دانشمندان ما، دانشمندان که عرض میکنم به معنای عام نشرد میکنم، منظورم متخصصین مسائل اسلامی نیست، میبینیم که در کتابهای مختلفشون، کتابهای ادبیشون، کتابهای تربیتیشون، یه همچو گرایش هایی ازشون ظاهر میشه، چه از متقدمین و چه از معاصرین. این مسئله این که تربیت چه اندازه مؤثر است در سابق هم مطرح بود. شعر معروف تربیت نااهل را چون گردگان بر گنبد است. گرده معتقد بودن که مردم دو دستن، یه دست اهلیت برای تربیت ندارن، هر چه روشون زحمت بکشی مثل گردویست که میزه رو گنبد میاد پایین، هیچ باقی نمیمونه اونجا، هر چه نیرو صرف چنین افرادی بکنه هیچ بازده نداره. اینا کسانی هم که بدرشتن، کینتشون ناپاکه، تلید هستن. در مقابل نه، کسانی هستن که به آسانی قابل تربیت و تکامل هستن. این مسائل به صورت حاد و به صورت ملایم در کتاب‌های مختلف به شیوه‌های گوناگون مطرح شده. حالا می‌خوایم ببینیم که از قرآن کریم چی استفاده میشه. همونطور که عرض کردم در میان مسلمان‌ها هم کسانی پیدا شدن که گرایش پیدا کردن به این که انسان ذاتاً پلید، سرشتش بده و تدریجاً میبایست تربیت بشه و خوب بشه. اینها ضمناً پذیرفتن که انسان بد قابل تربیت، حتی در مقام این بر اومدن که از آیات قرآن هم برای این مطلب شاهدهایی بیارن. در قرآن کریم در بسیاری از موارد از انسان گله شد و صفات ناپسندی به انسان نسبت داده شد. اینها رو شاهد گرفتن بر این که نظر قرآن در این زمینه این است که انسان موجود ناپاکی است. به عنوان نمونه بعضی از این آیات را عرض می کنم. یکی آیه این است: ان الانسان لظلوم کفار، در سوره ابراهیم. انسان ستمگر و ناسپاس است. استشهاد میکنم که خب قرآن میگه که انسان اینجوری، پس معلومه که کینت انسان ناپاکه. انسان ها ذاتن دستکن متمایل به شرن، اقتضای شر در همه انسان ها وجود داره، اقتضای ظلم و اقتضای ناسپاسی و حق ناشناسی. نظیر این مسئله، این تعبیر در قرآن زیاده که ظلوم بودن و کفور بودن یا کفار بودن را به انسان نسبت می‌دهد. به عنوان نمونه همون آیه را عرض می‌کنم. در یه آیه می‌فرماید ان الانسان لربه لکنود، ناسپاسی انسان را نسبت به خدا به خصوص مورد تکیه قرار می ده. پس معلوم میشه انسان طبعا سر و کاری با خدا نداره، در سبب مخالفت با خداست، به شهادت این آیه. پس این هم حکایت میکنه از این که انسان از یک سرشت تلیبی برخوردار. یا تعبیراتی که خدای متعال خطاب به انسان می‌فرماید، مثل یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چی تو را مغرور کرده و نسبت به خدا عاصی کرده. خب خطاب به انسان دیگه، پس معلوم میشه انسان طوریست که مورد این خطاب قرار میگیره، پس معلوم میشه سرشت بدی داره. این آیه در سوره انفطار بود، آیه قبلیش در سوره عادیات، یا این آیه که در سوره معارج، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان این چنین آفریده شد که اگر گفتن مفسرین تفسیر هلوع در دو آیه بعده، اگر ناراحتی براش پیش بیاد بیتابی میکنه، جزع و فزع میکنه، اذا مسه الشر جزوعا. اگر خیلی به دستش بیفته اون را برای خودش برمیگزینه و دیگران را از اون منع میکنه، و اذا مسه الخیر منوعا، یعنی طبعا بخیل، خودخواه، خودگزینه، و از اون طرف بی صبر و اهل جزع و فزع، بیتابه. اینا صفات بدی. قرآن میفرماد انسان این چنین آفریده شده، خلق الانسان هلوعا، پس معلوم میشه که فطرت انسان فطرت بدی، فرشته ناپاکیست. و چیزهای از این قبیل که نمیخوام بیشتر وقت را بگذرونم. آیا این برداشت از این آیات صحیحه و نظر قرآن درباره انسان همینه؟ بدون شک نظر قرآن درباره انسان این نیست که ذاتاً سرشت بدی دارد به گونه‌ای که هیچ وقت هم خوب نمیشه. این را هیچ کسی نمیتونه ملتزم بشه و سراغم نداریم ما در میان طوایفی که منسوب به اسلام هستند چنین حرفی گفته شده باشه. حتی جبریین هم میگن یه عده جبران کار خوب میکنن، یه عده هم جبران کار بد میکنن. اما اینکه انسان طبیعتاً پلید است و به هیچ صورتی هم اصلاح نمیشه، این را کسی سراغ نداریم از منسوبین به اسلام گفته باشه. اون چه هست در اینه که انسان عامل شری طبیعتاً و فطرتاً دارد در درون خودش، که اگر عوامل خارجی به زمینه نشه این عامل شر کار خودش رو خواهد کرد. کسانی هم که به این آیات استناد کردن میخوان بگن این آیات دلالت داره بر این که همه افراد انسان خود به خود صرف نظر از دعوت انبیا، از هدایت انبیا، از هدایت عقل، صرف نظر از اینها این پلیدی ها را دارد، ولی ممکن است در اثر تعلیم و تربیت صحیح از این پلیدی ها نجات پیدا کند. در این حال عرض می کنیم که مفاد آیات کریمه قرآن اونطور که به نظر می رسه این برداشت به این صورت نیست. مقدمتاً باید عرض بکنم کلمه محلا به الف و لام، کلمه ای که حرف تعریف داره در زبان عربی، مثل الانسان، این به چند صورت استعمال میشه. گاهی به اصطلاح اهل ادب الف و لام جنس است، یعنی هیچ نظری به افراد نداره، میگه این جنس در مقابل اون جنس این مرغوب‌تره، بهتره. تا فقط جنس را میخواد با جنس دیگری مثلا مقایسه کنه. میگن الکترام جنس، نظری به فرد نیست. گاهی الکترام به قول اهل ادب برای استغراق افراده، یعنی نظر داره به این که همه افراد را شامل میشه. ولی گاهی هم هست که الکترام برای به اصطلاح خاصی اهمال است. این چیزی که در کتاب‌های ادبیات ذکر نشده، ولی بعضی از علمای اصول که دقت‌های خاصی داشتن این مسئله را مطرح کردند که گاهی وقتی یک ماهیتی مورد توجه قرار می‌گیره، این ماهیت به صورت اهمال، مهمل، یعنی بدون اینکه توجهی به افراد باشه که آیا همه افراد است یا بعض، به این صورت مطرح میشه و دلالتی بر عموم و شمول نداره. اونجایی که برای جنس باشه الف ولام، جنسی که مورد دخول الف ولام هست، یعنی اون ماهیتی که بعد از الف ولام ذکر میشه، خواص ماهیت برای ثابت خواهد بود و ما میتونیم باز استناد کنیم به این که چون این خاصیت مال این ماهیته، در همه افرادم وجود خواهد داشت، منتها نه به عنوان حکمی که برای فرد فرد ثابته، بلکه حکمی که برای ماهیت ثابته. اما وقتی قضیه به طور قضیه مهمله باشد، موضوع قضیه این نیست که همه افراد یا موضوع خود جنس، به ما اینکه جنس است و خواص و آثار ذاتی دارد مورد توجه نیست. به زبان خودمون بخوایم بگیم در مقام اجمال گویی است، در مقام این نیست که همه افراد چنین هستند یا نه. وقتی خدا خطاب میکنه به انسان، میگه یا ایها الانسان ما غرک ربک الکریم، آیا این در مقام این است که خطاب به انبیاء و معصومین هم بکنه؟ به اونا میفرماید؟ یا هنگامی که خدا به انسان نفرین میکنه، میگه قتل الانسان ما اکثره، مرگ بر انسان چقدر ناسپاسه، آیا این شامل اون کسی میشه که خدا خودش میفرماید نعم العبد انه اواب، یا خود او میفرماید صبار شکور؟ شامل چنین انسانهایی هم میشه؟ از این طرف میگه چقدر ناسپاسه ما اکثره، از اون طرف میفرماید که فلان فردی، فلان انسانی بسیار شکرگزار بود، بسیار حق شناس بود. جمع این دو کلام چیه؟ جمعش به این است که در اینجا طبیعت مهمله منظور است. یعنی وقتی میگه ای انسان چقدر ناسپاسی، در مثل شبیه کلامی که خود ماها هم بسیار به کار میبریم و هیچ نظر نداریم به این که بگیم همه افراد اینجوره. یک تعداد زیادی، تعداد متناوبی وقتی واجد این حکم باشن، کافی است که طبیعت مهمله به کار بریم. بگن آدمیزاد ناسپاسه، برای اون نصفشون اینجور باشه. حالا چرا اینجور میگن؟ ممکنه به خاطر این باشه که در انسان یک عوامل و اقتضاعاتی برای شرور وجود داره بدون اینکه عوامل خیر را نفی بکنه، و چون این عوامل شر در بسیاری از انسانها اثر خودشون را میبخشند و به فعلیت میرسند، بلکه میشه گفت اکثریت از این تأثیر مسون نمیمونند، اینه که به طور کلی به انسان نسبت داده میشه که انسان ناصفات است. شاهد این مطلب اینه که در بسیاری از این آیات پشت سرش استثناء میگن، حتی اونجایی که میفرماید خلق الانسان هلوعا، انسان هلوع آفریده شده، بیتاب، بدون استقرار و آرامش و تمعنینه، شخصیت ثابتی نداره، اگر خیری به او برسه اون را برای خودش انتخاب میکنه و به دیگری نمیده، اگر شری به او برسه جزع و فزع میکنه، بیتابی میکنه. با این که میفرماد انسان اینجور آفریده شده، پشت سرش میفرماد الا المصلین، مگه کسانی که اهل نماز هست. بعد هم شرایط دیگری، اوصاف دیگری به زمینه میدهند. کسانی که نماز هستند، اهل نمازن، کسانی که زکات میدن، زیاد فقرا هستن، کسانی که ذکر خدا را در دل خود دارن و به زبان میارن، چنین مردم اینجور نیستن. این نمیخواد بفرماید که انسانها دو گونه آفریده شدن. اونهایی که نمازخون هستن، اینا آفرینششون جوریست که اهل جزا و فضا نیستن. نه، این آفرینش مشترکه. میخواد بفرماید که انسان به گونه ایست که علل اجمال و الاهمال این صفات درش وجود داره، و این صفات هم مایه‌هایی در خلقتش داره. جوری انسان آفریده شده که صفات شری در او ظهور خواهد کرد به طور اجمال، آیا در همه یا در بعض تصریحی نداره، بلکه در بعض جاها قرینه داره که در بعضی ظهور بکنه فقط. پس در بعضی آیات وقتی الانسان ذکر شده، منظور کل الانسان نیست، نه علف سلام استقراق است، نه علف سلام جنسی که دلالت بر طبیعت بکنه و حکمی را برای خود طبیعت به صورت ثبات و غیر قابل تغییر ثابت بکنه. در بسیاری از جاها انسان به طور مهمل ذکر شده، یعنی فعل جمله در انسان چنین چیزی هست. بعضی جاها هم اونجا که اطلاقی هم در کلام باشه یا عمومی باشه، پشت سرش استثناء داده. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان در حال خسارت و زیانکاری است. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، با اینکه این حکم را به انسان نسبت میده اما استثناء میزنه، میگه مؤمنین، کسانی که عمل صالح دارن، سفارش به حق و صبر میکنن، اینا اینجور نیستن، اینا خسارت میکنن. پس بسیاری از موارد هم اطلاقات تقیید شده یا عمومات تخصیص داده شده، و این حاکی از این است که یک طبیعت ثابتی، یک سرشت لایتغیری در انسان نیست. علاوه بر این که دلالت نمی کنه بر این که اگر سرشت بدی باشد سرشت خوبی نیست. حاصل نتایجی که ما از آیات می گیریم این است، این که ما می گیم سرشت انسان خوب است یا بد، باید اول تفسیر کنیم، بگیم به حسب استعداد یا به حسب فعلیت. اگر منظور استعداد باشه، در انسان ها هم استعداد خوب وجود دارد و هم استعداد بد، هم شرور در انسان بالقوه هست، هم خیرات در انسان بالقوه هست. پس از نظر استعداد نه شر تنهاست نه خیر تنها، هم خیر است و هم شر. هم عوامل خیر در سرشت انسان وجود داره هم عوامل شر، اما هر دو در مرحله استعداد و قوه هستند، هنوز به فعلیت نرسیده، هنوز استحقاق ثواب و عقابی پیدا نشده، باید با اعمال اختیاری اون قوه ها را به فعلیت رسید. ولی حتی در مرحله استعداد تنها یک عامل نیست، تنها عامل شر نیست، بله عوامل شر هست در استعداد انسان، در حال استعداد بالقوه میتونن تأثیرات شری داشته باشن، اما عوامل خیلی هم هست، اونها هم بالقوه میتونن آثار خوبی داشته باشن. و اما بالفعل خیر بودن یا شر بودن انسان، این فقط در اصل اعمال اختیاریش پیدا میشه. نوزاد انسان بالفعل نه خیر است نه شر، مگر یه افراد استثنایی که عرض کرده بودن ممکن است بعضی از افراد حتی در عالم رحم هم شعور و آگاهی و تکلیف هم داشته باشند. اون افراد استثنایی که دلیل خاصی داشته باشه اونا هیچی، افراد عادی که ما از انسان ها میشناسیم، اینها وقتی از مادر متولد میشن نه استحقاق ثواب دارن نه استحقاق گناه، نه تنها عامل خیر بر اونها حاکم است نه تنها عامل شر. استعداد هم نسبت به خیر هست هم نسبت به شر. شاید این گونه آیات ناظر به همین مطلب باشه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. وقتی خدا خلقت انسان را آراست، هم خیر را به او الهام کرد هم شر، هم فجور را بیبندباری را هم تقوا را. فالهمها فجورها و تقواها. یا وهدیناه النجدین، می فرماید ما برای انسان چشم قرار دادیم، گوش قرار دادیم، دل قرار دادیم، بعد هم دو راه را بهش نشون دادیم. وهدیناه النجدین، بنابراین عوامل خیر و شر هر دو در وجود انسان هست و تأثیرشون بالقوه هست، به فعلیت رسیدنش تابع انتخاب و اختیار انسانه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.